خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد. صبح خوبی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزومندیم. هر جا که هستین انشاءالله سالم و تندرست باشید و رادیو اقتصاد رو همراهی کنید. دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه 8 صبح.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کرد و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، بامداد شنبه 26 آبان ماه 1403 و همراهی شما با رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار قرار داریم و امروز در برنامه 8 صبح درباره جایگاه کتاب در سبد اقتصادی و فرهنگی خانواده ها صحبت میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. خانواده‌ای برای خودش برنامه و ضابطه مالی خاصی داره که حالا گاهی به فراخور مسائل مختلف ممکنه که کمی بالا و پایین بشه. امروز در برنامه 8 صبح می‌خوایم ببینیم در فرهنگ و در جامعه ما کتاب تا چه اندازه در سبد اقتصادی و فرهنگی خانواده قرار داره و چه درصدی از برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی سبد خانوارمون رو به تهیه کتاب و مطالعه اختصاص میدیم.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. ما در هفته کتابخوانی هستیم. یکی از موضوعاتی که همیشه شنیدیم سرانه پایین کتابخوانی در کشورمونه. آمارهای مختلفی هم در مورد سرانه کتابخوانی در ایران ارائه شده. مطابق یکی از این آمارها، زمان مطالعه هر ایرانی بدون خواندن قرآن، ادعیه، روزنامه و کتاب درسی 2 دقیقه است. این در حالیه که سرانه مطالعه کتاب در دنیا 45 دقیقه است و در کشور ژاپن این میزان 90 دقیقه در روز و انگلیس 55 دقیقه است. اخیراً آمار کتابخوانی در کشورهای آسیایی هم در حال افزایشه و به نظر میرسه که یکی از شاخصهای توسعه سرانه کتابخانیه. اما مهمترین دلایل کم بودن سرانه مطالعه در کشور ما چیه؟ گرانی کاغذ، افزایش بیرویه استفاده از فضای مجازی، تعطیلی کتابفروشی‌های محلی، کاهش تیراژ کتاب‌ها و حذف شدن کتاب از سبد کالای خانواده از مهمترین دلایل مطرح میشه. گرانی کتاب این روزها نقش مهمی داره و این یار مهربان اینقدر گران شده که داره تبدیل به یک کالای لوکس میشه و در سبد خرید خانوار بسیار کمرنگ شده. خوبه که پای صحبت ناشران هم بنشینیم.
با مشکلات اقتصادی که مردم دارن و افزایش قیمت شدید قیمت کاغذ که منجر به افزایش قیمت کتاب ها شد یک در واقع وضعیت کجدار و مریض رو به وجود آورده. ما از سمتی میخواییم کتاب بخریم، مردم از سمتی عاشق کتابن و کتاب میخوان بخونن، اما از سمت دیگه قیمت کتاب گرانه. سهم در واقع هزینه های فرهنگی در سبد اقتصادی خانواده به خصوص با اتفاقاتی که ظرف این مدت افتاده به شدت کاهش پیدا کرده و بنابراین تا خیلی عاشق نباشی، تا خیلی دل داده و سرسپرده ادبیات و شعر نباشی، برات مشکله که به این سمت بیای.
خب قیمت کتاب هایی که نمیشه ایراد گیره، ولی اینکه خب طبیعی رو قیمت کتاب هم تاثیر میذاره، اما اگر بخوایم واقعا اینا رو با هم مقایسه کنیم، هنوز کتاب نسبت بقیه چیزهای دیگه هنوز قیمت کمتری داره.
استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد کتابخانه‌های عمومی رو در ایران دارن، اما با این حال به طور میانگین برای هر 100,000 نفر در ایران 1.2 کتابخانه وجود داره، در حالی که استاندارد جهانی برای هر 100,000 نفر 3 کتابخانه است. علاوه بر این بسیاری از کتابخانه‌های موجود در کشورمون به دلیل کمبود منابع مالی نمیتونن کتاب‌های جدید و به روز رو تهیه کنن. علاوه بر دلایلی که گفته شد و بیشتر هم اقتصادی هستن، عوامل فرهنگی هم در این ماجرا دخیلن، چرا که اگه فرهنگ مطالعه و کتاب خوندن در کشورمون ایجاد بشه، مردم میتونن به جای خرید کتاب اون رو از کتابخونه ها امانت بگیرن. به هر حال باید به این مطلب توجه کنیم که آینده کشورمون و رشد و توسعه اون در گرو بیشتر و بهتر کتاب خوندن.
رادیو اقتصاد هشته صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی هشته صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح
طبق آمار رسمی سرانه مطالعه و بر اساس آخرین پیمایش ها از مصرف فرهنگی کشور، میزان کتابخانه ایرانیان یعنی میانگینش حدود 30 در روزه. حالا سوالی که مطرحه اینه که اساساً این میزان مطالعه کافیه یا خیر؟ این درسته که هزینه کتاب فیزیکی نسبت به کتاب‌های مجازی بیشتره، اما میشه از ظرفیت کتابخانه ها بهره برد و از کتاب های موجود در اونها استفاده کرد و هزینه هم پرداخت نکرد. البته بعضیشون هزینه کمی میگیرن ولی خیلی ناچیزه. شما خواننده چه نوع کتاب هایی هستین؟ چقدر از بودجه ای رو که در ماه دارین به خرید کتاب اختصاص میدین؟ لطفا از طریق سامانه ای پیامکی ما 3036-37 یا از طریق تلفن ما 2265-2525 به ما بگین. ما خوشحال میشیم شنونده صدای شما باشیم یا متن‌های شما رو بخونیم. اما میخوام صحبت بکنیم در مورد موضوع امروز با جناب آقای دکتر منصور کوی رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و درود خانم رفعتی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح خیر دارم و ایام هفته کتاب رو هم خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، ما هم تبریک میگیم خدمت شما و همکاران شما. چه کار قشنگی دارین، کاری که شاید تو این روزگاری که همه دنبال اینن که به هر حال به نوعی به مسائل معیشتی و اقتصادی خودشون بپردازن، یه فراغت بالی میخواد که پرداختن به کتاب و کتابخانی و دغدغه افزایش چاپ کتاب و خوندن کتاب توسط مردم رو داشتن، این خودش خیلی خاصه. شما فکر می‌کنم بله. یه آرامش خاصی هم
شغل کتابداران و کتابداری در واقع این ویژگی شما فرمودین رو دقیقاً داره و من جا داره در از این فرصت استفاده کنم و این ایام رو هم به کتابدارانی که در حوزه فرهنگ صادقانه دارن کار میکنن تبریک عرض کنم.
واقعا همینطوره، واقعا توی اون محیطی که همه دنبال سکوت و آرامش هستن و تلاش زیاد کتابدارا رو میبینه آدم، حس خوبی بهش درست میده و واقعا قابل احترام هستن این قشر از جامعه ما.
لطف شماست، ممنونم.
آی دکتر، شما که در انجمن علمی ارتقای کتابخانه عمومی ایران هستین، اگر به ما بگین که اون چیزی رو که در نهایت میخواین برای کتابخونه ها، یک هدفی رو که تعریف کردیم برای ارتقای کتابخونه های ما، اون هدف چیه؟ چقدر باش فاصله داریم ما؟
بله، خب این یه بحث بسیار گسترده‌ای هست، اون اتفاقاتی که در حوزه کتابخانه های عمومی داره اتفاق بیفته، ولی اگر بله. میخوام گذرا بهش اشاره بکنم، خب در کنار این در واقع گذاری قدیمی که خب یکی از وظایف کتابخانه عمومی این هست که بتونه کمک بکنه افزایش پیدا کنه سرانه مطالعه و خواندن در سطح جامعه،
نه.
اما خب در دنیا سری تغییراتی اتفاق افتاد در حوزه کتابخانه های عمومی که ما داریم اون رو دنبال میکنیم، یعنی در کنار اینکه این وظیفه و رسالت رو بتونه انجام بده، در دنیا کتابخانه های عمومی تبدیل شدن به یک سری پایگاه های فرهنگی و اجتماعی. حالا اگر ما از یک نگاه جامعه شناسی هم بهش نگاه بکنیم، خب همه آدم ها در واقع سه تا فضا رو در اختیارشون دارن، یه فضای کار، یه فضای در واقع خصوصی و شخصی، فضای عمومی.
بله.
که توی دنیا میگن این کتابخانه های عمومی به واسطه در واقع کارکردهایی که میتونه داشته باشه، فضایی هست که خیلی از آدم ها بهش نیاز دارن.
بله.
برای مثلا خب کتابخانه عمومی میتونه فضای برای گفتگو باشه. حالا این بحث گفتگو یک مبحث جدی هست.
بله.
توی گروه های سنی مختلف مثلا سالمندان به شدت نیاز به همچین فضایی دارن. خب چه فضای بهتر از فضای کتابخانه عمومی؟ هم بله. کتاب هست، هم منابع هست، هم کتابداری هست که میتونه دست در واقع اعضا رو بگیره و از این فضا در واقع این استفاده رو بکنه. یا در حوزه های در واقع اقتصادی توی دنیا بحث کسب و کارهای کوچک بسیار داره دنبال میشه و یکی از گلوگاه هایی که تلاش میکنن این فرهنگ سازی و دسترسی به اطلاعات برای کسب و کار کوچک رو داشته باشن در حوزه کتابخانه های عمومیه. بنابراین بخوام اگه به اون سوالتون پاسخ بدم تا احتمالاً به سوالای بعدی برسیم، این است که ما به دنبال در واقع این نکته هستیم که کتابخانه های عمومی رو به یک مراکز فرهنگی و اجتماعی با کارکردهای متنوع‌تر انشاءالله تبدیل بکنیم.
بسیار کار قشنگی است، یعنی حرفایی که شما زدین یه تصویر بسیار زیبایی از کتابخانه های ما با داشتن فضاهای مناسب برای افرادی که میخوان یه جای جمع بشن و هم افزایی بله. داشته باشن ایجاد بکنه، که متاسفانه ما از اون به دور هستیم. الان خیلی از بچه های ما حالا میبینیم در اطرافمون یا بچه های خودمون رو دیدیم که میخوان از کتابخانه های عمومی استفاده بکنن، یه چارچوب های گاهی تعریف میشه که امکان استفاده از این کتابخونه ها رو مثلا براشون محدود میکنه. مثلا این فلان کتابخونه از نمیدونم فوق لیسانس به بالا مثلا کارت میده به افراد، یا یه فضایی که طرف میخوان برن دو سه نفر به قول شما بشینن دوره هم، حالا یا کار درسی بکنن یا کار راجب طرحهای اقتصادی، اما اسمی ها که شما بهش اشاره فرمودین کسب و کارهای کوچک صحبت بکنن، یه طرح و برنامه‌ای برای خودشون داشته باشن، دقیقاً نیاز داریم که تو کتابخونه های همچین فضایی ایجاد بشه. یا بفرمایید آقای دکتر.
بله کاملا حق با شماست و ما توی بالا 3-4 سال اخیر که انجمن ما بسیار فعال است، البته با همکاری نهاد کتابخونه کشور، خب احتیاج به یک فرهنگ سازی و گفتمان سازی داره که ما در حال حاضر در حال در اون گفتمان سازی هستیم که کتاب، چون می واقعیت اینه که اگه با گزاری سنتی کتابخانه مرکزی برای مطالعه است با کتابخانه در واقع برخورد بکنیم، احتمالاً آینده خوبی برای کتابخانه ها نمیتونیم متصور باشیم. تجربه که کشورهای دیگه هم داشتن با همین نگاه پیش رفتن، ولی خب ما یه دورهای دین در کشور مختلف خیلی از کتابخانه رو به تعطیل گذاشتن به دلایل مختلف. برای این اونجا به اینجا رسن که اگر ما بخوایم این نقش ها رو ایفا بکنیم، باید در واقع نقش ها و کارکردهای بیشتری رو برای کتابخانه های عمومی در نظر بگیریم. بنابراین این اتفاق رو در حال رقم زدن هستیم، کما که در برخی از کتابخانه این اقدامات شروع شده. مثلا شما تو بحث کتابخانه های مرکزی استان ها حداقل یا مرکزی شهرستان ها، ما طیفی از خدمات متنوع رو دارن کتاب دارن ارائه میدن.
دلی.
که شما از همون بحث‌های گفتگویی دیده شده در برخی از کتابخانه‌ها، که این مستلزمه که ما در واقع از لحاظ فضایی هم کتابخانه‌های عمومی رو متحول بکنیم و یه مجموعه از اقدامات هست بعد اتفاق بیفته. ان شاءالله امیدواریم که در دولت جدید و اقداماتی قرار انجام بدن این در واقع ضعف ها رو بتونیم برطرف بکنیم.
آقای دکتر، این سوال اول بعد از شما میپرسیدم که انجمن شما یه انجمن دولتی است یا انجمن خصوصی است؟
نه، ما یک انجمن کاملا علمی هستیم و مجموعه از در واقع انجمن های علمی زیر مجموعه وزارت علوم هستن و من خودمشون عضو هیئت علمی هستم. مجموعه از اعضای هیئت علمی دانشگاه مختلف و مجموعه حرفه‌مندان در واقع جمع میشن، یک انجمن علمی رو در واقع تشکیل میدن که بحثش در واقع کارکردشون همین که بتونن گفتمان علمی رو در حوزه‌های مختلف نهادینه بکنن و کارا بر اساس مبنای علمی اتفاق بیفته.
درسته. آی دکتر، ما تجربه کشورهای دیگر رو داریم، کشورهایی که خیلی به کتاب و کتابخانه اهمیت میدن و مردم بله. اصلا بدون کتاب اصلا توی وسایل نقل عمومی اصلا سوار نمیشن. بله. همه کتاب دستشون رو دارن استفاده میکنن، که خوشبختانه الان ما میبینیم تو ایران هم خیلی این روش پیدا کرد. یعنی ما تو نسل‌های جدیدمون و حالا جوانانمون، کودکانمون حتی میبینیم گرایش به کتابخانه خیلی بیشتر شد. یعنی خانواده مجبوره که در سبد خودش، هر چند که سبد کوچکی باشه، یه مقداری رو اختصاص بده به خریدن کتاب برای بچه‌ها و این به نظر میاد آینده خوبی رو برای کشور داره رقم میزنه. بله. این تجربه که با کشورهای دیگه ما یه مقایسه بکنیم، یه الگو بگیریم، حالا اون الگو رو بیایم بومیش بکنیم برای خودمون و ازش استفاده بکنیم، چقدر این اتفاق میفته؟
بیم واقعی که ما در 3 سال گذشته در کشورمون حداقل در این حوزه کتابخانه های عمومی، نه در موضوع حالا در جزء پایین تر خواندن، انجمن ما خب خیلی من به جرات میتونم بگم با بیش از 100 متخصص کتابدار و در واقع متخصص حوزه کودک و نوجوان در دنیا در قالب‌های مختلف برنامه اجرا کردیم. ما دو تماشای بین‌المللی داشتیم در شیراز و در مشهد که اخیراً در مشهدمون که در سال گذشته بود 5 تا از در واقع رؤسای انجمن‌های کشورهای اروپایی و آسیایی اومدن ایران و فضای کتابخانه عمومی ایران رو دیدن. این اتفاق داره رقم میفته، یعنی این گفتگوه، این در واقع مراوداتی که داره اتفاق میفته در قالب وبینار، در قالب کارگاه های آموزشی، این یواش یواش داره اتفاق میفته. منتها ما در سطح کلان احتیاج به برنامه‌ریزی کلانتری داریم برای حوزه در واقع کتابخانه های عمومی و اختصاصا خواندن. نمیدونم شاید در جریان هستید که در ابتدای امسال ما سند ملی خواندن تصویب شده.
بله.
خب یک سند جامعی هست برای اینکه در واقع خواندن رو و اهمیت ادبیات رو در توسعه زندگی فردی و اجتماعی جامعه ایرانی رو بتونه در واقع ترویج بکنه.
بله.
خب یکی از شکافایی که تا الان توی کشور ما بود در حوزه خواندن و در واقع کتاب و کتابخانه این بود که ما احیانا این وظیفه رو صرفا وظیفه برخی از نهادهای فرهنگی مثلا کتابخانه‌های عمومی یا کانون پرورش فکر کنید یا در سطح بالاتر وزارت ارشاد میدونید. در صورتی که در واقع این پدیده خوب اجتماعی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری براش اتفاق بیفته. خیلی از دستگاه ها باید درگیر موضوع بشن که ما بتونیم این رو در واقع در جامعه نهادینش بکنیم، چون اثرات بسیار وسیعی خواهد داشت. شما فرض بکنید یک جامعه‌ای که کودکش کتابخانه با جامعه‌ای که کودکش کتابخانه نیست خیلی تفاوت ایجاد می‌کنه.
بله.
در آینده در رشد اجتماعی، رشد شناختی، در واقع مقابله با آسیب‌های اجتماعی که در سطح جامعه وجود داره.
دقیقاً.
که خب این سند ابلاغ شده ولی هنوز وارد فاز اجرا نشده. حالا با واسطه تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد.
بله.
حالا ما چون در واقع در روز پنجشنبه مراسم بزرگداشت ملی هفته کتاب داشتیم در حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم ارشاد، این قول داده شد که به زودی این سند استارت خواهد شد، استارت خواهد خورد. منتها نکته است که امیدوارم در سطح شکلی نماند.
دقیقاً.
یعنی این وظایفی که در واقع طراحی شده و تدوین شده برای این سند، همه دستگاهی که فکر کنم 23 دستگاه متولی و این قرار است درگیر این فرایند بشن در کشور، همه واقعاً با یک کار عمیق کارشناسی وارد این حوزه بشن. که بتونیم این اتفاق خوب رو انشالله رقم بزنیم.
انشالله. این سنت فکر میکنم حالا اردیبهشت ماه بود ابلاغ.
بله بله دقیقا. بله. ابلاغ.
و حالا همطور که شما فرمودید دستگاه زیادی از جمله خود صدا و سیما و آموزش پرورش وزارت ارشاد، سازمان اسناد و کتابخانه ها و خیلی از نهادهای مربوط به این موضوع قراره که همکاری بکنن، اما نیاز به یه اعتباراتی داره. نمیدونم این اعتبارات در بودجه سال 1404 به خوبی دیده شده؟
بعید میدونم، امیدوارم که حالا حداقل بله تا پایان سال این در واقع نقیصا بتونه برطرف بشه. چون می خانم رفعتی تا این تشکیل نشه و این در واقع برنامه ها استخراج نشه، شاید خب هنوز برنامه اجرایی دقیقا برای این موضوع وجود ندارد. هر چند در این سند یکی از تفاوتاش نسبت به سندهای دیگه است، تقریبا مشخص کرده وظیفه هر دستگاه چیه.
بله.
ولی اینکه حالا چقدر اعتبار براش در نظر گرفتن، یا من اطلاع ندارم یا اینکه بعید میدونم اتفاق افتاده
باشه. خب چطور میتونه اجرایی بشه بدون اینکه اعتباری براش در نظر بگیره؟
خب به همون دیگه، باید تشکیل جلسه ها، تشکیل اون در واقع ساختار اجرایش اتفاق بیفته، حالا بعد اسمانو براش فکر بکنه.
بله. آی دکتر ببینیم، ما به این فکر میکنیم که این یک سرمایه گذاری است، یعنی حتی اگر اعتبار خوبی براش در نظر گرفته بشه، بعد به این فکر نکنیم که این اعتبار رو ما امسال اختصاص دادیم، پایان سال بیایم معدل گیری بکنیم بگیم که چقدر از این اعتباره برگشته و ما تونستیم ازش استفاده بکنیم. نه
بله.
این یک برنامه بلند مدته.
خب من یه مثالی برای شما میزنم. من سالها پیش مدیر کل کتابخانه استان خوزستان بودم در جلسه‌ای.
بله.
که اون وقت استاندار وقت رو من دیده بودم، در اولین جلسات ما بود. استاد این رو گفتم، گفتم اگر شما تمام دستگاه‌های فرهنگی استان رو مکلف و موظف کنید که در حوزه کودک و خانواده کار بکنن،
بله،
شاید اثراتش رو خیلی در زمان مدیریت شما نه، ولی یه کار اثرگذاری رو در استان میتونید انجام بدید. واقعیت اینه که ما اگر بخوایم تحول ایجاد بکنیم، تحول رو بعد از کودکی شروع بکنیم، و اگر این قشر رو دریافتیم، تونستیم کمکشون بکنیم، خیلی از چالش‌های جدی ما میتونه برطرفش در آینده.
دقیقاً. آقای دکتر، ما نیاز داریم به این موضوع، فقط هم بحث اعتبار نیست. یه موقع ما بودجه رو اختصاص میدیم به یه موضوعی و هدر میره و استفاده دقیقاً. درست نمیشه. اینکه بفهمیم اهمیت این موضوع رو و بیایم کار بکنیم از همون سال‌های خیلی کودکی و کوچکی بچه ها شروع بکنیم. بله. یه برنامه ریزی داشته باشیم، حتی به خانواده ها بگیم چی کار بکنم، چون بعضی وقت من میبینم خانواده ها سردرگرون، یعنی چیز نیستن، سرگردان هستن راجع به موضوع، نمیدونن چه کتابی بر بچهشون بخره، از کجا شروع کنن، چقدر بهش کتاب بدن، صوتی بدن، فیلم بدن، نمیدونن. همینطوری رندوم میرن یه چیزی مثلا پیدا میکنن، براش میخرن و خوشحالن از این که تونستن یه کاری براش بکنن. یه برنامه فرهنگی که الگوهای مختلفی رو با توجه به سلایق مختلف به خانواده ها ارائه بکنه و اونها بدونن از کودکی چه کار بکنن و بازار نشرمون رو در این زمینه بتونیم مدیریت بکنیم، که چون گهگاه ما میبینیم که مطالبی در دسترس کودکان قرار میگیره که از جوانب مختلف، حالا چه علمی چه اخلاقی، مثلا مورد تایید نیست.
بله.
اما اینها خیلی بین بچه ها رواج پیدا میکنه و هی از همدیگه الگو میگیریم و این باعث میشه که بچه های زیادی از این موضوع استفاده بکنن.
بله دقیقا. من نکته خیلی خوب بندازم، زمان دارم یه نکته رو
اشاره بکنم؟ بله خواهش میکنم بفرمه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید برای بحث این که چرا جامعه ایرانی کم میخواند، حالا در مورد اینکه اصلا بحث سرانه چقدر درست هست یا نه، خب اون یه بحث دیگه است. ولی اینکه در واقع چرا جامعه ایرانی کم میخواند، خیلی از عوامل رو ردیف میکنه. حالا من چون یه لحظه داشتم گوش میدادم، خب به عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره شد، حالا در هر مؤلفه یه سری زیر مؤلفه هم در واقع مطرح شد. اما اون چه که من به شخص اعتقاد دارم به واسطه سالها کار و در واقع تدریس در این حوزه، من فکر میکنم که حداقل در حوزه خانواده و کودک،
بله،
این باید دقیقا نکته که شما گفتین نکته درستی هست. ما خیلی بالاخره همه خانواده ها، حداقل اونا که از سطح اقتصادی در واقع متوسط به بالا برخوردار هستن، توی اونها هم فرهنگ کتابخانه برای کودکان وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که عوامل اقتصادی خیلی عوامل خیلی مؤثری نیستن، درست تاثیرگذار هستن،
بله،
ولی عوامل دیگه است که حداقل در حوزه کودک و خانواده این اتفاق نمیفته. حالا این عوامل چی هستند؟ من فکر میکنم که ما در حوزه خانواده هامون سه تا نکته، یعنی سه تا ضعف سوادی داریم. یعنی یکی اینکه ادبیات رو نمیشناسه خانواده ما، دو اینکه در واقع خود کودک رو نمیشناسیم، و سه اینکه راههای ترویج خواندن و کتاب رو نمیدونیم.
بله
دقیقاً. اگر ما بخوایم این اتفاق رو رقم بزنیم، باید خانواده هامون رو مجهز به این سواد بکنیم. یعنی خانواده‌ای که ادبیات رو نشناسه نمیتونه این لینک بین کودک و ادبیات رو برقرار بکنه.
خب وقتی هم که خودش این سواد ادبی رو نداره، باید بتونه از کسانی که دارند استفاده بکنه و از اونها کمک بگیره.
خب این فرهنگ رو ایجاد نشده دیگه. یعنی در کنار این، خود شناخت کودک، شما به نکته خوبی اشاره کردید.
بله.
خب هر کودکی متناسب با اون دوره سنی که وجود داره یه سری اختزاعات، یه سری نیازها داره.
دقیقا.
یعنی کودک قبل از سن 7 سال یا اون دستبندی های روانشناختی که وجود داره با کودک 7 تا 9 سال کاملا متفاوته، ولی نیازش هم متفاوته. بنابراین ما چون این نیازها رو نمیشناسیم عموما سرکوب میکنیم. مثلا یکی از ویژگی های سن مثلا حالا 3 تا 7 سال کودک بسیار کنجکاوه،
بله،
بسیار سوال میپرسه. این که من با این چه برخوردی انجام بدم خیلی مهمه دیگه.
خیلی.
یعنی من میتونم با این کتاب این کنجکاویش رو، این سوالاتش رو پاسخ بدم. اینجا جایی که میتونه کتاب خیلی ظریف ورود پیدا بکنه و کودک رو عادت بدیم این نکته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من ازتون خواهش میکنم با ما بمونین. ببخشید من فکر کردم کلام شما تمام شده. از شما خواهش میکنم با ما بمونین، همچنان ما بخش های دیگه هم داریم و از اطلاعات شما هم بیشتر استفاده خواهیم کرد. بررسی‌ها نشون میده از اونجایی که معیشت جز موضوعات حیاتی هر خانواده به حساب میاد و کتاب در درجه اول هزینه معیشت نمی گنجه معمولاً، بنابراین هزینه برای تهیه کتاب کم میشه. در سبد اقتصادی خانوار شما وضع و جایگاه کتاب چجوریه؟ اصلا خرید کتاب و هزینه کردن برای کتاب و مطالعه در خانواده های ما و شما جای داره؟ شما یه بخش از بودجه خانواده رو اختصاص دادیم به خرید کتاب. شما خواننده چه نوع کتاب‌هایی هستین؟ کتاب‌های ادبی که به دلیل محبوبیت بیشتری که دارن قیمت متوسطی دارن، یا خواننده کتاب‌های هنری که به واسطه تصاویری که دارن از قیمت بیشتری برخوردارن؟
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
این روزها سرانه پایین کتاب در ایران جای خالی اون رو در سبد خانوارها نشون میده. ما هم از مردم پرسیدیم چرا سهم پول خرید کتاب در سبد خانواده ها کمه؟ پاسخشون رو بشنوید.
به خاطر اینکه برای خرید کتاب از قبل برنامه‌ریزی نشده و بابتش یارانه‌ای دریافت نمیشه. اگر اینکه مثل دولت که بهمون یارانه میده میتونیم ازش مرغ و گوشت و اینجور چیزا رو بخریم، یه مبلغی هم اختصاص داده میشد بابت خرید کتاب. قطعاً مردم اون یه درصد اوقاتی که بیکار هستن، تایم خالی دارن، اختصاص داده میشد به کتاب خوندن. و واقعاً الان یه کتاب کوچیک خیلی مبلغش بالاه. اگر واسش برنامه ریزی بشه و پولی کنار گذاشته بشه از طرف دولت یا چیزی، درست میشد، میخریدیم.
دو تا عامل داره. یکی این که درختار رو دوست داریم و نمیخوایم که کاغذ تولید بشه. دوم که واقعا الان قیمت کتاب گرون شده و ترجیح بر اینه که آدم از کتابای دیجیتال ارزون تر استفاده بکند.
به نظر من هر چیزی قبلش باید فرهنگ سازی بشه. این اندازه که افراد جامعه ما دارن توی دنیای مجازی و مدیا میچرخن و بابتش هزینه هم میکنن، چه هزینه خرید اینترنت و حالا هر چیزی که نیاز این موضوع هستش که اینها بتونن تو فضای مجازی باشن، مسلما به مراتب خیلی خیلی بیشتر از سهم پولی هستش که قرار هستش که برای کتاب بدن و تازه به معلوماتشون هم اضافه میشه. ولی خب من فکر میکنم جذابیت سوشال مدیا براشون انقدر بالا بوده که حاضرن هر هزینه ای رو با هر مبلغی بکنن و به چشمشون نیاد. ولی اگه قرار باشه یک کتاب بخرن بر فرض 150 200 تومان یا حتی 400 تومان، براشون خیلی گران تمام میشه. در صورتی که اگر این خورده خرج ها، شارژ هایی که میگیرن یا مثلا هزینه هایی که برای برقراری ارتباطات اینترنتی یا پیج های مختلف میکنن رو کنار هم بذارن، خیلی به مراتب هزینه گزافتری از خرید کتاب میشه. من فکر میکنم که برای اینکه بتونن یک کاری رو انجام بدن یک دلیل هم کافیه، و اگر نخوان انجام بدن هزار دلیل هم بیاریم باز همون کار رو انجام نمیدن. و گرون بودن کتاب به نظر من جزوی از اون بهانه هایی هستش که فقط برای انجام ندادن و نخوندن و نخریدن کتاب هستش.
سپاسگزارم که در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
هشت صبح، گذر از سطح و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه، هر صبح